به دنبال قیام سراسری مردم ایران که امروز 11 روز اون رو پشت سر میذاریم، شاهد حمایت های گسترده هم در سطح جهان از این قیام هستیم. همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی از سوئد، تا به این حمایت ها و همینطور بازتاب های قیام مردم ایران در رسانه های بین المللی بپردازیم. آقای پرتوی، با سلام و تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. ارزیابیتون از حمایت های سران کشورها و افکار عمومی جهان از قیام مردم ایران چیه؟ آیا این موزگیری ها کافیه یا اقدامات بیشتری هم میتونن برای استمرار قیام بکنن؟ خلاصه این که جامعه جهانی چه کمکی میتونه به قیام کننده ها تو ایران بکنه؟
بله، خدمت شما و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. عرض سلام ویژه به کانونای شورشی و جوانان قهرمان در کف خیابان های ایران در 154 شهر در 31 استان در 11 شبانه روز. واقعا درود بر همگی شماها، چقدر به وجود نازنینتون افتخار میکنید. عرض کنم حضورتون که در جواب مشخص سوال شما، البته یه نکته ای را من اضافه بکنم. همین چند دقیقه پیش قبل از اینکه برنامه شما شروع بشه خبر اومد که وزارت امور خارجه آلمان سفیر حکومت آخوندی رو به وزارت امور خارجه فرا خونده و در یک نشست رسمی به کشتار مردم ایران، کشتار جوانان و مبارزین و معترضین در خیابان‌های ایران اعتراض کرده، که این خودش بسیار بسیار چیز خوبیه، مخصوصاً اینکه کشور آلمان باشه و مخصوصاً اینکه به شیوه رسمی و وزارت امور خارجه اقدام بکنه و سفیر حکومت آخوندی رو اونجا فراخونده باشه. در جواب سوالتون باید بگم که در واقع تا هم اکنون یک سیلی از پشتیبانی و در واقع حمایت‌های بسیار بسیار خوبی ما از سراسر جهان داشتیم. از همونطور که در اخبار خودتون در خلاصه اخبار گفتیم، به خوبی اشاره کردین، از نماینده کنونی سفیر کنونی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل تا مقام سابق وزارت امور خارجه، که اتفاقا همین مقام سابق وزارت امور خارجه به بایدن تذکری داده که در جایی که مردم در خیابان‌ها هستن، حکومتی که در سراشیبی سقوط قرار گرفته، دیگه مذاکره کردن و معاهده امضا کردن با این حکومت چه معنی داره غیر از خودکشی سیاسی. همچنین ما در روزنامه‌های بسیار پرتیراژ دنیا و خبرگزاری‌های دنیا داشتیم، در آسوشیتد پرس داشتیم، در لومون داشتیم، در واقع همگی یک بچه مشترکی دارن. حالا وقت برنامه اجازه نمیده من تمام رسانه ها رو منعکس بکنم. بچه مشترکی که دارن اینه که مردم ایران این بار از جزم کردن که با این حکومت، در مقابل این حکومت تمام قد بیستن. تعداد زیادی از این روزنامه ها علنن و عملا گفتن که حکومت آخوندی در سراشیبی سقوط قرار گرفته، جوانان ایران به هیچ وجه هیچ نشانه ای از عقب نشینی، هیچ نشانه ای از مرعوب شدن رو از خودشون نشون نمیدن. در لومون نوشته بود که فراگیر شدن این مبارزات به خوبی نشون میده که به نسبت خیزش های سالهای گذشته، داخل پرانتز برای بینندگان عزیز بگم که منظور روزنامه مقاله نویس روزنامه لومون خیزش کشاورزان اصفهان، خیزش العطش خوزستان، خیزش آب در بویراحمد و کوکولیه و خیزش آبان 98 و قیام 96 و قیام بلوچستان و این خیزش ها رو مد نظرش هستش نویسنده لومون. منتها اینجا به نکته ای که اشاره میکنه میگه این فراگیره، این در تمامی استانهای ایران در اکثر شهرهای میلیونی دارای جمعیت بسیار زیاد، این قیام ها در گوشه و کنار این شهرها در جریانه و همین که چون روزنامه متعلق به دیروزه گفته، در همینه که وارد 10 شبانه روز خودش شده، این نشان از استمرار داره. و اتفاقا برعکس یک سری از رادیو تلویزیون ها و رسانه های معلوم الحال، همونطور که آقای معدنچی به خوبی اشاره کردن، در این سری روزنامه ها و اخبار و نشریات و خبرگزاری هایی که من سر زدم، خواسته های مردم ایران و خواسته های قیام ایران رو به مسئله حجاب اجباری محدود نکردند. در روزنامه لومون، در روزنامه آلمانی فرانکفورتر و در یک سری روزنامه های دیگه و خبرگزاری ها از مسئله بیکاری، از مسئله بحران آب، از مسئله بحران جوانان تحصیل کرده با تحصیلات دانشگاهی منتها سالهای متمادی بیکار هستند، حتی در یک سری از اونها به فساد و فقر و گرسنگی اشاره شده. حتی در اینجا در کشور سوئد در انعکاسی که به این قیام دادن که حالا بعدا اگه وقت شد من مفصلا بپردازم، به این نکات بسیار دقیق پرداخته شد. میخواستم اینو بگم که در کل به نظر من میشه از این فراتر رفت. مردم ایران واقعا، جوانان ایران از این بیشتر کمک احتیاج دارن. با خونخوارترین و جلادترین حکومت تاریخ بشری روبرو هستن. تا همین جاش بسیار خوبه، دست همگی درد نکنه، مخصوصا نمایندگان مقاومت ایران که در هر کجا نماینده کشوری رو گیر میارن حتما قانعش میکنن که به نفع مردم ایران و به نفع جنبش جوانان مردم ایران کاری بکنه. بسیار عالیه، دستشون درد نکنه. از این بیشتر هم نه تنها ضرر نداره بلکه بسیار بسیار میتونه کمک بکنه به کف خیابون‌های ایران.
بله آقای پردوی، من خودم سوالاتی دارم ولی الان یکی از هموطنان یه سوالی پرسیدن، گفتن که آیا این یک انقلاب است یا یک شورش؟ با توجه به تخصص شما اگه میشینم توضیح بدیم برام.
من کوچکترین شکی ندارم در جواب این هموطن عزیز بگویم که نه تنها یک انقلابه بلکه یک انقلاب شکوهمند نوین و دموکراتیک هستش. در طی 120 سال گذشته ما مردم ایران ده ها بار پا شدیم، ده ها بار جنبش های عظیمی را انداختیم. هیچ بار ما مقاومت سازمان یافته، رهبری، برنامه، سیاست و تشکیلات فعال در داخل جنبش نداشتیم. این بار رو داریم. همینی که میبینیم در واقع تعداد زیادی از این رسانه های معلوم الحال، قلم به موسا، دوربین به موسا و میکروفون به موسایی که میان و میخوان این قیام رو، مسیر این قیام رو مخدوش بکنن، این خودش نشانه موفقیت ما، نشانه اینه که ما مردم ایران برای اولین بار سازمان یافته با رهبری، با تجربه 58 سال مبارزه با دو حکومت و دو دیکتاتوری شاه و شیخ، بسیار بسیار دقیق میدونیم چیکار داریم میکنیم و همین الان داریم میبینیم کانونهای شورشی در 154 شهر در 31 استان در 11 شبانه روز چه حماسه های آفریدن. بله. این یک انقلاب بسیار بسیار نوین، دموکراتیک، عمیق و با به نظر من با چشمنداز و افقی بسیار بسیار روشن برای رسیدن به دموکراسی.
بله، با درود به این کانون های شورشی. آقای پدری، ما به رسانه ها و موضوعی که گفتیم اشاره خواهیم کرد، بهش میپردازیم، ولی از ابتدای قیام تا الان ما بیش از 200 تا از قیام کننده ها به شهادت رسیدن توسط همین نیروهای سرکوبگر. میخوام ببینیم وظیفه جامعه جهانی و ارگانهای حقوق بشری بین المللی در مقابل این جنایت ها به طور مشخص، کشتاری که داره میشه، چیه و چیکار میتونن بکنن؟
ببینید، طبق آخرین اطلاعیه که شورای ملی مقاومت داده، اطلاعیه شماره 18، ما تاکنون 200 شهید داشتیم.
بله.
بیش از 10,000 نفر به اسارت رژیم در اومدن، که البته داخل پرانتز بگم که همین الان یک جنبش آزادسازی هم جلوی زندان ها، مخصوصا زندان اوین را افتاده. هزاران نفر صبح تا غروب اونجا ایستادن. درود به همگی اونها، واقعا خسته نباشن و دست مالید. منتها این که چیکار میشه کرد؟ ببینید، این حکومت آخوندی حکومتیه که با کلکسیونی از بحران های لاینحل روبروه. به تمامی سفارتخانه های این حکومت ضد بشر در تمامی دنیا لانه های جاسوسی، مراکز فساد، پولشویی، مواد فروختن و رسانیدن تنفس مصنوعی به اقتصاد بیمار و در حال مرگ حکومت آخوندی. به نظر من کاری که جامعه جهانی میتونه بکنه و همونطور که شما گفتین، ما امروز، دیروز و در روزهای آینده در اکثر پایتخت های کشورهای جهان و مخصوصا اروپا و آمریکا و کانادا راهپیمایی، تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی و اکسیون داریم. باید به نظر من یکی از خواسته‌های ما این باشه که از طریق سفارتخانه‌های حکومت‌های آخوندی فشار بیارن که تهدید بکنن که سفارتخانه‌های آخوندی رو می‌بندن و در واقع باید سفارتخانه‌های آخوندی رو ببندن. این سفارتخونه ها مرکز جنایت، مرکز جل، مرکز تروریسم، پرورش تروریسم و پولشویی و دور زدن تحریم های حکومت. این یک. یکی این که از طریق روزنامه ها، از طریق رسانه ها، از طریق رادیو تلویزیون ها بیشتر از اونی که در این ده روز کردن، در این ده روز به نسبت گذشته بسیار خوب بوده، گذشته اساسا سکوت بود، یا اینکه واقعا کمتر از 5% انعکاس میدادن. منتها بیشتر از این میتونن از طریق رسانه ها، از طریق افکار عمومی فشار بیارن و مطمئنا این فشارها بر یک حکومت شکننده پوسیده با یک اقتصاد مریض و تابون استخوان فاسد میتونه مؤثر باشه و این بهترین دوستیه که کشورها و دولتها و رسانه ها میتونن در حق مردم ایران و در حق جوانهایی که در کف خیابانها دارن مبارزه میکنن انجام.
بله آقای پرتوی، شما اشاره کردید به فعالیت‌های هموطنان در خارج کشور که در این رابطه من سوالی هم دارم خدمتتون، ولی اگه اجازه بدید تصاویری هم از تهران منطقه چهاردیواری که جوانان شورشی و آزادیخواه با بستن جاده شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند و همچنین در شهر قربه شعار میکشم میکشم و مرگ بر خامنه‌ای سر دادن که اگه آماده هستش از اتاق فرمان میخواییم پخش کنم بعد برمیگردیم خدمت شما.
تهران چهاردیواری امروز چهارشنبه دوشنبه
بله این قیام سر بازیستادن نداره، مرگ بر دیکتاتور، تا وقتی دیکتاتور هست این قیام هم ادامه داره. آقای پرتوی، شما اشاره کردید به فعالیت‌های هموطنان، می‌خواستیم ببینیم این حمایت‌ها چه کمکی به قیام کننده ها میکنه، همین اکسیون‌هایی که اشاره کردید و کارهایی که هموطنانمون میکنن.
ببینید در اوائل دهه 60 من برای اون دسته از بینندگان عزیز که سنشون در واقع قد نمیده که بدونن نسل ما از دست این حکومت جنایتکار و آدم کش و ضد بشر چه کشید، در اوایل دهه 60 من نامه رو خوندم که خانم اشرف رجوی به رهبر انقلاب آقای مسعود رجوی نوشته بود و پایین نامه نوشته بود افسوس که جهان ندانست، جهان هیچ وقت نفهمید به ما بر ما چه گذشت. این در واقع مخرج مشترک صحبت‌هایی بود که همه ما اون دوران در گوشه و کنار ایران، چه در کوهستان‌های کردستان، چه در دشت‌های ترکمن صحرا، چه در کف خیابان‌های تهران و سایر شهرستان‌ها بعد از 3 خرداد 60 می‌گفتیم. چرا؟ چون رسانه نبود، چرا؟ چون کسی صدای ما رو به جایی نمی‌رسوند، چرا؟ چون ما می‌دونستیم در کف خیابان‌ها، در عمق کوهستان‌های کردستان می‌دونستیم که افکار عمومی دنیا رو باید با خودمون داشته باشیم. ما باید بتونیم جلب حمایت افکار عمومی بکنیم، افکار عمومی کشورهای اروپایی و آمریکایی با توجه به سیستم دموکراتیکی که دارن بسیار تاثیرگذار. اینا هر 4 سال یک دفعه میتونن هر سیاستمدار فاسد، هر سیاستمدار مماشاتگر، هر سیاستمداری که در مقابل ریختن خون انسان روش رو اونور کرده در واقع به سلابه بکشن و رأی بشنن. اینا رو میدونستیم ولی دستمون به جایی نمیاد. در واقع من باید بگم خوشا به حال جوانان و خوشا به حال کانونهای شورشی و خوشا به حال معترضین این نسل که در کف خیابانهای ایران هستند، همزمان با چند دقیقه اختلاف شعارهاشون، تمام حرکتهای اعتراضیشون، صداشونو میشه از طریق رسانه های یک مقاومت سازمان یافته و با اعتبار بین المللی که این مقاومت سازمان یافته در نزد بنیست سیاستمداران و سیاستگزاران بین المللی داره میتونه به تمام کره زمین پژواک بده و به نظر من این یکی از زامنهای پیروزی این جنبش عظیمه. بی خود نیست که بزرگترین و معتبرترین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دنیا در ظرف 10 شبانه روز گذشته هر روز تیزتر، هر روز و بهتر می‌نویسن و قلم می‌زنن. چرا؟ چون انعکاس داره. چرا؟ چون دیگه الان جنبش ایران، جنبش مردم ایران، جوانان کف خیابون‌های ایران مقاومت سازمان یافته‌ای دارن که پژواک صداشون هست در سراسر دنیا. کمتر پایتختی رو من سراغ دارم که در ظرف این 11 روز، حداقل در اروپا و کانادا و آمریکا، در ظرف این 11 روز هم میهنان به خیابان‌ها نریخته باشن و پژواک صدای جوانان کف خیابان‌های ایران نبوده باشن. بنابراین بسیار بسیار مهمه. همونطور که گفتم، یکی از آرزوهای نسل ما بود در اوایل دهه 60 که پژواک صدامون به دنیا برسه و الان به این راحتی ما اینجا نشستیم. شما دارین تظاهرات همزمان قربه رو نشون میدید.
بله.
شهرستان کوچکی که جزء استان منه. من میدونم این شهرستان هیچ موقع با مبارزات صداش به هیچ کجا نرسید. منتها از طریق رسانه شما پژواک بین‌المللی پیدا میکنه. به نظر من یکی از ضامن‌های پیروزیه. به این باید بیشتر اهمیت بدیم. باید بیشتر شیر بکنیم. دوستان عزیز مقیم خارج از کشور، این مصاحبه‌ها، این کلیپ‌ها و این کارها و زحماتی که رسانه‌های مختلف مقاومت ایران می‌کشه، شیر بکنید، توییت بکنید، در فیسبوکاتون بذارید، در اینستاگرام بذارید، بذارید جوانای ایران دلشون گرم بشه، بدونن که ما با تمام قلب و جان و وجود همراه اونها.
بله، همینطور فعالیت‌های آزادی خواهان در سراسر جهان. همکنون تصاویری هم از تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم سوئیس تو برن رو که در حمایت از همین قیام سراسری مردم ایران هست داریم که اگه اجازه بدین اینو با هم ببینیم.
هایده کشفت بیت مولا، هایده کشفت بیت مولا.
با سلام، در 11 روز قیام مردم ایران برای سرنگونی و تغییر رژیم آخوندها و کسب آزادی ایرانیان آزادی خواه، طرفداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران امروز 26 سپتامبر در شهر برن سوئیس گرد آمدند تا ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز قیام کنندگان و به شهادت رساندن بیش از 180 نفر از جوانان ایران به دست نیروهای خامنه‌ای حمایت خودشون را از قیام مردم ایران نشون بدن و خواهان آزادی فوری تمام دستگیر شدگان هستند که اکنون به بیش از 8000 نفر رسیده. تمام ارگان‌های حقوق بشری و سیاستمداران دنیا می‌خواهند تا از قیام مردم ایران حمایت کنند به امید اینکه فریاد پر از کینه نسل جوانان ایران به آزادی ایران ختم بشه. گزارشگر تلویزیون ایران آزادی، برن سوئیس.
بله، درود به این هموطنان که به قول شما پژواک صدای مردم ایران هستند. آقای پرتابی، شما اشاره هم به رسانه‌های خارجی کردید که یه بازتابی سر مقاومت به اصطلاح قیام مردم ایران داشتن. اینو می‌خوایم اگر امکان داره خیلی کوتاه به ما بگید که به اصطلاح این بازتاب قیام به ویژه تو رسانه‌های سوئد اینو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
اینی که از زندگی در سوئد دارم، هیچ موقع به این اندازه و به این حجم واقعا ندیده بودم که رسانه‌های سوئدی، چه سمعی، چه بصری، چه نوشتاری، چه الکترونیکی، به مسائل ایران بپردازند. به پربیننده ترین تلویزیون‌ها، کانال‌های 1 و 4 در برنامه‌های ویژه در پربیننده ترین ساعت پخششون در واقع کسانی رو آوردن و به اصطلاح به مسائل ایران پرداختن، از جمله این که به نظر من یکی از بهترین هاش در کانال 4 تلویزیون سوئد بود که روز شنبه صبح که همه در خونه هاشون پای تلویزیون هستن و این کانال برنامه های صبح شنبهش بسیار محبوبه، بیننده میلیونی داره، خانم دکتر مونا اسماعیل زاده رو آورده بودن. خانم مونا بسیار بسیار دکتر مونا بسیار بسیار عالی صحبت کرد، تمام خواسته های واقعا جوانان ایرانو که خودش هم از اون نسل میدونه، تمام خواسته های نسل خودش رو به زیبایی روی میز گذاشت، تمام جنایات و حکومت و آخوندی رو دونه دونه روی میز گذاشت. بسیار بسیار بی پرده و بی پروا سیاستمداران سوئد، وزارت امور خارجه سوئد، وزیر امور خارجه سوئد رو در واقع استنتاقش میکرد، در واقع اینا رو می آورد، مسائلشون رو روی میز میذاشت و همونجا میگفت، رو به دوربین میگفت تو چه مصاحبه‌ای داری با پاسدار وزیر امور خارجه ایران در نیویورک بکنی، در حالی که این نماینده حکومتیه که جوانان خودش رو در کف خیابان‌های ایران به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن میکشه، به زندان میندازه، زیر شکنجه له و لورد میکنه. به هر حال میخوام بگم که کانال‌های رادیویی، کانال‌های تلویزیونی، روزنامه‌های سراسری، روزنامه‌های استانی و محلی، کانال‌های تلویزیونی، تلفنی، رادیویی و تلویزیونی محلی هم همگی اینها به مسئله ایران پرداختن. تا کنونش به نظر من اگه بخوایم جمع بزنیم و مخرج مشترک بگیریم، بسیار بسیار مثبت بوده، تاثیر بسیار مثبتی روی افکار عمومی داشته و تونسته افکار عمومی مردم سوئد، حداقل کسانی که دور و بر خود من هستن، از همکارام، همسایه‌ام، همه کنجکاو شدن و همه به یک شیوه دلسوزانه به مسائل ایران مینگرن و برخورد میکنن.
بله، با تشکر از شما آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و در این برنامه شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
ممنونم از وقتی که در اختیار من.